سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. اللهم انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. ظاهرا جلسه گذشته به دلیل خطای در ضبط فیلم جلسه ضبط نشده، به تبعش ما صوت جلسه را هم نداشتیم. لذا من با اجازه شما حکمت 124 و 125 نهج البلاغه رو مجدداً تقدیم میکنم. در حکمت 124 امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند غیرت المرأه کفر، غیرت الرجل ایمان. ترجمه فارسیش اینه که غیرت نشان دادن زن نسبت به شوهرش کفر است و غیرت نشان دادن مرد نسبت به همسرش ایمان است. خب با این حد ترجمه حق میدم به شما که خیلی متوجه مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام نشین. یعنی چی غیرت نشان دادن زن نسبت به مردش کفر است؟ یعنی اگر زنی نسبت به همسر خودش عشق داشته باشد و این عشق منجر به این بشه که غیر خودش را در کنار همسر تحمل نکند، اون زن کافر است. یا اگر گفته است غیرت الرجل ایمانون، یعنی اینکه مرد نسبت به همسر خودش غیرت داشته باشد، نشانه ایمان مرد است. این یعنی چی؟ مرحوم شیخ محمد عبده، عالم بزرگ اهل سنت که برای اولین بار نهج البلاغه را در جهان اهل سنت گسترش داد، در شرح این حکمت می‌فرماید که غیرت المرأه کفرون یعنی این: اگر در موقعیتی طبق قواعد عقلایی مرد نیاز به ازدواج دوم داشته باشد، نیاز به همسر دوم داشته باشه تا ایمانش حفظ بشه، در چنین شرایط خاصی اگر زن به اسم غیرت دیگری رو تحمل نکند و مانع حفظ ایمان و دین مرد به واسطه ازدواج مجدد بشود، این کفر است. یعنی منجر به کفر می شود. کفر هم دو نوع داریم، یک کفر اعتقادی، یک کفر عملی. مثلا تارک الصلاة درست از نظر نظری و تئوری اعتقادات رو قبول داره، اما در روایات کافر محسوب میشه، یعنی در عمل کافره. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که با اینکه در دنیا خودش رو مؤمن میدونسته، در آخرت که تقسیم بندی یا حقیقی میشه، او در صف کفار محشور میشه. چون همون جوری که کفار دو تا وظیفه داشتن: ایمان بیارن به خدا و پیامبرش، دو، عمل کنن به دستورات خدا و پیامبرش، و نکردن. او هم عمل نکرده، درست اعتقاد داشته به ظاهر اما عمل نکرده، لذا از نظر عمل فرقی با کافر نمیکنه. اینجا هم که میفرماید غیرت زن کفر است، نه اینکه زن دیگه الان خدا رو قبول نداره، قیامت رو قبول نداره، ائمه رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، نه، اینا رو ادعا میکنه قبول داره اما عمل نمیکنه به دستوراتشون، در این یه مورد کافر عملی میشود. خب پس غیرت زن کفر است، یعنی غیرت نابجای زن در موارد بسیار بسیار محدود و خاصی که بعضی از مردان در شرایط خاص و سخت زندگی برای حفظ ایمان و سلامتشون احتیاج به همسر دیگر دارن، اون زن بیاد غیرت نشون بده و نگذاره، این یه نوع کفر عملی است. یعنی چی؟ یعنی زن با عملش داره میگه خدا پیامبر اشتباه کرده، این حکم خدا ظلمه، این حکم پیغمبر ظلمه بزنه، خود این یه کفر دیگه. بعد شیخ محمد عبدو میگه که غیرت الرجل ایمانون یعنی این: مردی که نسبت به همسر خودش غیرت داره و نمیره زنا بکنه نعوذ بالله، این ایمانش قویه، این نشانه ایمان مستحکمه که با اینکه ممکنه شرایط براش فراهم باشه، اما میگه من همسر دارم و پای همسر خودش میسته. این یه معنیه، یه معنی. اما یه معنی دقیق تری هم داره. قسمت اول رو کاملا با شیخ محمد عبدو موافقم که در شرایط خاصی که خدای عالم و پیغمبر عزیز و ائمه علیهم السلام اونجا اجازه دادن بعضی از مردها ازدواج دیگری بکنن. مقاومت زن به اسم غیرت کفر است، یعنی کافر شدن به حکم خداست. اما قسمت دوم یکم عمیق‌تر از اون است که شیخ محمد عبدو گفته، غیرت الرجل ایمان، یعنی این اگر مرد نسبت به زنش غیرت داشته باشه، نسبت به ارتباطاتش در فضای مجازی، نسبت به ارتباطاتش در فضای حقیقی، نسبت به پوشش و حجابش، سترش، نسبت به عفتش در کلام و نگاه و ارتباطات و حیا، اگر مرد غیرت داشته باشه و تحمل نکنه غیری به حریم همسرش نزدیک بشه یا زن از حریم او بخواد به غیر او وارد بشه، این سبب حفظ ایمان اون زن میشه. دلیل کجاست؟ نامه 31 بند آخر، یعنی بند 7، امیر المؤمنین علیه السلام به فرزند عزیزشون در بند 17 از نامه 31 این گونه نوشتن، می فرمایند که فَإِنَّ شِدَّتَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، سختگیری در پوشیده بودن زن از نامحرم بهتر است برای بقاء سلامت و استواری ایمان اونها. این باعث میشه زنها سالم مونن. زن رو جوری تربیت بکن، زن رو جوری مدیریت بکن با توجه، با عاطفه و البته با سختگیری در روابط و پوشش که اصلا با مردان نامحرم هیچ کاری نداشته باشه. هیچ مردی جز تو را نشناسد و هیچ مردی هم جز تو را نشناسد این بهتر است. دلیل داره، میفهمد فإن، زیرا شدت الحجاب، اینکه شدیداً اینها در حجاب و پوشش باشن. حجاب هم فقط لباس نیست، شدت الحجاب یعنی پشت حاجب و حجب و حیا باشن، صداشون، نگاهشون، چه میدونم همه ارتباطاتشون پشت پرده باشه، ابقا باقی نگه دارنده تر است علیهن بر اونها. خب بنابراین حکمت 124 تکلیفش مشخص شد. اما حکمت 125، حضرت در حکمت 125 می فرماین لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبه احد قبلی. واژه نسبت معانی مختلف داره، مثل خیشاوندی، رابطه. یکی از معانیش هم توصیف است، اونگونه که علامه قریشی در کتاب لغات نهج البلاغه بیان کرده، یکیش توصیف است. حضرت اینجا میفرمایند من اسلام رو جوری براتون توصیف میکنم که احدی قبل از من این گونه توصیف نکرده باشد. بعد ببینید چه جوری توصیف میکنن. میفرمایند ال اسلام و هو تسلیم. اسلام دقیقا همان تسلیم محض خدا و رسول و اهل بیت شدن است. تا تسلیم نشوی اسلام نداری. تا وقتی لجاجت میکنی، تا وقتی که انکار میکنی، تا وقتی که زیر بار حق نمیری اسلامی نداری، چون الاسلام و هو تسلیم. و تسلیم و هو الیقین، و الیقین و هو تصدیق، و تصدیق و هو الاقرار، و الاقرار و هو الاداء، و الاداء و هو العمل. خب در این هو هو ها جز اولی، جز اولی بقیه لوازم اسلام هستند. یعنی چی؟ حضرت بگن من اول اسلام برای تعریف بکنم. اسلام عبارت است از تسلیم. یعنی وقتی من میگم مسلمان هستم، در افکارم، اعتقاداتم، در ارزشام، در گفتارم، در رفتارم، در سبک زندگیم، در جنگم، در صلحم، در معاملم، در عبادتم، در دیپلماسیم، در اظهار نظرم، در قضاوتم، در همه چی تسلیم حکم خدا هستم. این یعنی اسلام. پس عبارت اول توصیف مستقیم اسلام است، الاسلام هو تسلیم. از اینجا به بعد یکی یکی لوازم هم دیگر رو کامل میکنن. مثلا و تسلیم هو الیقین، یعنی اگر واقعا بخوای تسلیم خدا بشی لازمش اینه که به یقین برسی. شما دو تا بیمار رو تصور کنین که با یک مریضی مشترک سراغ یک پزشک مشترک میرن. بعد از آزمایشات و عکس و هرچی که لازمه، پزشک بیماری هر دو رو یک گونه تشخیص میده. به هر دو هم یک به هر دام نسخه شبیه هم میده بدون هیچ تفاوت. پرهیزاشون مثل همه، داروهاشون هم مثل همه، دستورات پزشک مثل همه. یکی میره بررسی میکنه یا سوادشو داره و یقین میکنه که این دستورالعمل پزشک کاملا منطبق بر نیاز و مشکل منه. این چگونه عمل میکنه؟ خیلی با رغبت، خیلی دقیق، خیلی با وسواس. اما اون یکی از اصل شک داره، در اصل طبابت این طبیب یا کلن پزشکی رو قبول نداره. خب این آدم قبول نداشته باشه، یعنی یقین نداشته باشه، عملم نمی کنه. یه روز دارو رو استفاده میکنه، یه روز میگه بابا اینا چیه به خورد ما میدن، اینا چجوری حرفا رو درآوردن، یعنی تقلید نمی کنه از پزشک و اطاعت نمی کنه از پزشک، چون یقین نداره. دوتا مقلد رو ببینید که مجتهد نیستن، دستور مرجع تقلید رو یکی با جون و دل انجام میده، یکی با تردید بعدم رها میکنه. خب میفهمد لازمه تسلیم در مقابل شریعت یقین به این است که شریعت عین خیر و مصلحت ماست و تنها خیر و مصلحت ماست. تو نمیتونی بگی حالا شما آدم متشرعین، من بیشتر روانشناسم، من بیشتر اخلاقی میرم جلو. تو خیلی غلط میکنی. شریعه یعنی تنها راه رسیدن به رود آب. اگر شریعه نری تو بیابون داری میری. اونی که اون بالا نشسته تشخیص داده کلی زحمت کشیده راهو پیدا کرده. بنابراین لازمه تسلیم یقین است. همین جوری یکی یکی لازمه ها رو بیان میکن. بل یقین و حبت تصدیق. لازمه یقین هم اینه که انسان تصدیق بکنه اون دستور خدا رو، یعنی به این باور برسد که این دستور عین صدق است. صدق هم یعنی منطبق با واقع یا تکلیف، صدقش رو بپذیره. و تصدیق و حبت اقرار. لازمه تصدیق هم اینه که به این حقیقت اقرار بکنی. اقرار مثل متهمی که حالا نشوندنش سند و مدرک و براش رو کردن، فهمیده که پاش گیر افتاده دیگه، الان اقرار میکنه آره من اون روز این کار رو انجام دادم، این شی رو برداشتم، اون حرف زشت رو زدم، مثلا فلان رفتار رو تو اداره انجام دادم، اقرار میکنه. لازمه تسلیم تصدیق است، یقین است. لازمه یقین تصدیق است و لازمه تصدیق اقرار است. این که ما حد اقل روزی 10 بار میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. خود این اقرار خیلی مؤثره، یکی از 3 بعد ایمان در نهج البلاغه. حضرت درباره ابعاد ایمان فرمود 1 اعتقاد بالقلب، باور قلبی، 2 اقرار باللسان، اقرار زبانی، 3 عمل بالارکان، عمل کردن به اقتضا اونچه که اقرار کردی و اعتقاد داری با اعضا و جواره. پس لازمه تصدیق اینه که انسان اقرار بکنه به حقایق. ول اقرار و هول ادا. لازمه اقرار اینه که خب اینی که داری میگی درسته و اقرار میکنی درسته، پاشو حقشو ادا کن. اگر خدایی هست، اگر خدا یکتاست، اگر خدا ربوبیت و خالقیت و رزاقیت و قیومیت و همه چی مال اوست، تو باهاش هیچ نسبتی نداری؟ هیچ حقی بر تو نداره؟ حق اطاعت داره، خدا حق اطاعت بر همه داره. اداء حق اطاعت میشه لازمه اقرار. مثل اینکه یک کسی بیارن بگن اون مردی که داشت تو خونتون خفه میشد، دست و پا داشت میزد میمرد، کی بود؟ بگه پدرم. میگه خب از پرچما نشدی حقشو ادا کنی؟ نه من دوستش دارم. بی خود دوستش داری؟ من داشت جون میداد، چه پا نشدی کمکش بکنی؟ اول از اقرار شروع میکنه. اقرار همان اداء حق است. خب اداء حق به چیه؟ میفهمد ول اداء و ول عمل. لازمه اداء حق اینه که پاشی بر اساس فقه خدا، بر اساس شریعت الهی، بر اساس دستورات دینی پیامبر اهل بیت علیهم السلام اعمالتو تنظیم کنی. تو نمیتونی از دین یه تیکه بکنی، بقیهش رو بری هر غلطی دلت خواست، هر جور دلت خواست زندگی کنی. نمیتونی با دین بازی کنی. اگر گفته فلان چیز گوش دادنش حرامه، حرامه، زن و مرد نداره که. اگر گفته فلان نوع معامله حرامه، حرامه. تو نمیتونی بگی حالا همه دینو که لازم نیست همه داشته باشن. مگه دین سوپرمارکتی که بری ماکارونیشو برداری لپشو بر نداری؟ دین یک کل تفکیک ناپذیری است که اگر یه قطعهشو بر نداشتی کلشو از بین بردی. خدا در قرآن کریم میفرماد و من یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض. کسی که ایمان به بعض دین میاره و ایمان به بعض دین نمیاره اصلا فاسقه. شهید مطهری میفرماد کسانی که یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض هستند در واقع یکفرو بالکل هستند. این اصلا کل دینو قبول ندارن، ولی دارن بازی میکنن، وجدان خودشونو دارن خفه میکنن، سر دیگران میخوان کلا بذارن. این قسمت از دینو که براش تعهد خاصی نمیاره عمل میکنه سنگین تر از امام حسینش هم. این قسمت دین رو که با لذت جویی خودش در تعارض میاره رعایت نمیکنه. خب این دین نداره، هیچ دینی نداره. میمدن به پیامبر میگفتن ما اسلام میاریم ولی نماز نمیخونیم. پیامبر باشون جنگید، فرمود شما میخواید دین رو زمین بزنید با این بازیتون؟ مگه میشه اسلام بیاریم نماز نخونیم؟ اسلام بیاریم حجاب نداریم، اسلام بیاریم روزه نمیگیریم، اسلام بیاریم ولی خمس نمیدیم، اسلام بیاریم ولی ما حج نمیاییم، اسلام داریم اما امر به معروف نهی از منکر نمیکنیم. یعنی دین نداری؟ مگه دین رو میشه تفکیک کنی؟ پس حکمت 125 داره میگه اسلام همون تسلیمه. برای تسلیم باید به یقین برسی، برای یقین باید قلب تصدیق کنه. لازمه تصدیق اینه که حق و ادا اقرار بکنی، لازمه اقرار اینه که حقشو ادا بکنی، لازمه ادا حق اینه که اعمالتو کاملا بر اساس شریعت منطبق بکنی و تنظیم کنی. به قول بعضی از علما خلاصه حکمت 125 اینه اسلام اعتقاد و عمل است. انشاءالله خدا متعال به همه ما اسلام حقیقی و ناب رو عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.